أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستدلال به صحیحه ثانیه زراره بود بر استصحاب. مرحوم نائینی راجع به فقره ثانیه فرمود استصحاب طهارت نقشی در وجوب اعاده یا عدم وجوب اعاده این نماز نداره، چون که طهارت شرط نیست در نماز، بلکه نجاست مانع هست، اون هم تنجز نجاست مانع، و یا علم به نجاست مانع هست. ثمره ای هم ذکر کرد مرحوم آقای خویی، فرمود که این ثمره درست نیست. ثمره هم همین بود که علم اجمالی داشت به این که یکی از این دو صوب نجس هست و شک داشت در نجاست صوب دوم، یک نماز در صوب اول خوند، نماز دوم در صوب دوم. مرحوم آقای خویی فرمود که فرقی نیست بین مسالک در این که یکی از این دو نماز لابعینه صحیح هست، چون طهارت هم اگر شرط باشه در رابطه با یکی از این دو لباس اصالت و طهارت جاریست لابعینه. نجاست هم مانع باشه همین اصالت و طهارت نفی نجاست بیش از یکی از این دو لباس رو میکنه، و ما بیش از یک نجاست رو در این دو لباس نمیدانیم، علم نداریم، وجهی نداره بگیم هر دو نماز باطله، و وجهی هم نداره بگیم نماز اول باطله، که این رو توضیح دادیم و عرض کردیم حق با آقای خوئیه. اما مرحوم آقای خویی فرموده که نتیجه این بحث اینه که حالا که این ثمره مرحوم نائینی درست نشد، این نزاع که طهارت شرطه در صوب مصلی و یا نجاست مانعه، هیچ ثمره‌ای پیدا نمی کنه. بالاخره طهارت هم شرط باشه، شرط ذکریست نه شرط رکنی. حدیث لا تعاد ارکان نماز رو مشخص کرده، طهارت صوب و بدن جزء ارکان نیست. اگر نجاست هم مانع باشه، مانعیت آن ذکری است و نه رکنی، مثل مانعیت حدث نیست، و لذا ثمره‌ای بر این نزاع مترتب نیست. این فرمایش آقای خویی ناتمامه. مواردی هست که ما نمی توانیم طهارت صوب رو با هیچ اصلی احراز کنیم، ولی اگر نجاستش مانع باشه می تونیم براءت از مانعیت این لباس مشکوک و نجاسه جاری کنیم، و این میشه ثمره. دو مثال میشه زد برای این ثمره. مثال اول اینه که اگر ما علم اجمالی داشتیم یا این لباسمون نجس هست و یا اون خاک نجس هست، نجاست خاک هیچ اثری ندارد الا این که نمی شود بر آن سجده کرد و یا تیمم کرد با آن. شرط جواز تیمم و سجود طهارت ترابه. اما در صبح ما میخواییم با این صبح نماز بخونیم، اگر شرط نماز طهارت صبح باشه، اصل طهارت در این صبح با اصل طهارت در اون تراب تعارض کردن، تساقط کردن. اما اگر نجاست صبح مانع باشه در نماز، اصل براءت از مانعیت این صوب مشکوک به عنوان خطاب مختص جاریس بلا معارض. اگر علم اجمالی دو طرف داشت که این دو طرف یک خطاب مشترک داشتن، مثل همین اصالت و طهاره که مشترک است بین هر دو طرف علم اجمالی، و یک خطاب مختصی هم یک طرف علم اجمالی داشت، مثل این صبح که اصل براءت از مانعیت دارد، مرحوم آقای خویی فرموده و درستم فرموده که این خطاب مختص جاری است بلا معارض، چون خطاب مشترک مبتلاست به تعارض داخلی که موجب اجمالش میشه. اما اصل براءت از مانعیت خطاب مختص است، مبتلا به تعارض داخلی نیست و مبین هست و معارض ندارد. این یک ثمره. می شود مثال رو عوض کرد، مثالی زد که در بحوث هست. ما قبلن با یک آبی وضو گرفتیم، بعد از این که با اون آب وضو گرفتیم و آب تمام شد، علم اجمالی پیدا کردیم، یا اون آب نجس بود یا این لباس نجس است. اون آب چون الان دیگه وجود نداره، اثر آخری ندارد مثل بحث جواز شرب که بخواهد براءت از حرمت شرب در آن جاری بشود، فقط اثرش صحت اون وضوع هست که با اون آب گرفتیم و یا بطلان آن وضوع. اصالت و طهاره در آب فقط اثرش اینه، میگه وضوعت صحیح هست، دیگر هیچ اصلی در اون آب ما نداریم. اصالت و طهاره در صبح هم میگه نماز در این صبح جائز است، تعارضا تساقطا، ولی اصل براءت از مانعیت این صبح در صورتی که نجاست مانع باشد جاری میشه به عنوان خطاب مختص، و میگه می شود در این صبح نماز خواند. اگر طهارت صبح شرط باشه، اصل طهارتش تعارض کرده با اصل طهارت در اون آب. اگر مانع باشه نجاست، اصل براءت از مانعیت خطاب مختص و جاریس بلا معارضه. این یک ثمره. ثمره دوم، مواردی که علم اجمالی نداریم، شبهه بدویه محض است، اما اصالت و طهاره ندارد، استصحاب طهارت ندارد، مثل یک لباسی که نمیدانیم از موی خنزیر است یا از موی مصنوعی است، پشم مصنوعی است. ما هیچ اصلی نداریم که اثبات کنه طهارت این لباس را. چرا؟ استصحاب طهارت که حالت سابقه نداره، قاعده طهارت هم مشکل داره. مشکلش اینه که شاید موثقه عمار باشه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره، به صیغه ماضی، نه حتی تعلم انه قذرون، به صیغه صفت مشبهه. اگر صیغه فعل ماضی باشد ظاهر است در حدوث قذارت. هر چیزی پاک است تا بدانی نجس شده است. این لباس بحث از نجس شدنش نیست، بحث از نجاست ذاتیشه. قاعده طهارت اگر به لسان حتی تعلم انه قذره باشه، یعنی مربوط است به شک در عروض قذارت، نه شک در قذارت ذاتیه. ولذا قاعده طهارت شامل این لباس نمیشه، استصحاب طهارت هم شامل این لباس نمیشه. اگر طهارت شرطه نمیشه در این لباس نماز خوند، چون قاعده اشتغال جاری است. الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. شما یقین دارید بنابر شرطیت طهارت که مکلف هستید به نماز در صوبی که طاهر است. نماز باید بخوانید و باید صوبتان طاهر باشد. باید احراز کنید این شرط را. اما اگر نجاست مانع باشه، نجاست انحلالیه است، مانعیتش. لا تسلف نجس انحلالی است. اگر این صوب نجس باشد یک نهی هم شامل این می شود، میشه لا تسلفی هازا. شک می کنیم که آیا این صوب نجس است، یعنی شک می کنیم در انحلال نهی از لا تسلف نجس نسبت به این فرد. چجور در نواهی استقلالیه که مولا میگه لا تشرب الخمر، شک می کنیم که این مایه خمر است، براءت جاری می کنیم از نهی از شرب آن. لا تسلف نجس هم انحلالی است. شک می کنیم در نجس بودن این صوب، براءت جاری می کنیم از مانعیت این صوب در نماز. در اصل تکلیف شک داریم که آیا ما تکلیف داریم به این که در این صوب نماز نخوانیم، ولو تکلیف ضمنی از باب این که مانعیت دارد نسبت به نماز. شک می کنیم، براءت جاری می کنیم. استصحاب عدم نجاست، اگر استصحاب عدم ازلی رو قبول کردیم در این مثال دوم جاری است، اما در مثال اول خود استصحاب عدم نجاست هم طرف معارضه بود، چون خطاب مشترک است استصحاب. استصحاب عدم نجاست این صوب با استصحاب طهارت اون تراب یا اون ماء وضو تعارض می کنند، خطاب استصحاب خطاب مشترک هست. ولی در این مورد شک در نجاست ذاتیه، اگر استصحاب عدم ازلی رو قبول کردیم، استصحاب عدم نجاست جاری میشه. ما احتمال این رو میدیم که کل شیء نظیف تا تعلم انه قذره باشه، و این احتمال منشأ میشه که در موارد شک در نجاست ذاتیه نتونیم به این حدیث تمسک کنیم. بله، موثقه عمار دلیل قاعده طهارت است و دلیل دیگری ندارد. دو مطلب اینجا هست عرض کنم. مطلب اول اینه که براءت از مانعیت مورد قبول همه اعلام نیست، ولی مرحومای خویی قبول داره. ما به ایشان این اشکار رو کردیم، و الا کسانی مثل امام قدس سره معتقدند که مانعیت انحلالی نیست. فرق است بین نهی استقلالی از شرب خمر که در عالم تطبیق انحلال پیدا می کند به عدد افراد خمر، و هر فردی از خمر یک نهی مستقل دارد در عالم تطبیق و عالم مجعول بالعرض، ولی در نواحی زمینیه ایشان منکر انحلال است و نظرشان این است که صرف الوجود لبس ثوب نجس مانع است. شما اگر یک لباس نجس پوشیدید، این نماز باطل است عمدن اگر باشد. لباس دوم نجس را بپوشید، لا یزید فی تنبور نغمتا اخرى، دیگه این نماز باطل شد با همون ثوب نجس اول. که به نظر ما این فرمایش تمام نیست، برای اینکه مانعیت یعنی مانعیت شأنیه، یعنی اگر نماز از سایر جهات صحیح باشد، لبس این ثوب نجس مبتلع آن است، لبس ثوب نجس دوم مبتلع آن است. معنای مانعیت مانعیت فعلیه نیست، یعنی نماز مقید است به عدم لبس این ثوب نجس اول، مقید است به عدم لبس ثوب نجس دوم و هاکذا. معنای مانعیت انحلالیه اینه، و عرف هم همینو استظهار میکنه. ولذا اگر شما مضطر شدید در هوای سرد یک لباس نجس بپوشید، مجاز نیستید که چند لباس نجس دیگر را هم به آن ضمیمه کنید بپوشید. اگر مضطرید با دست نجس نماز بخوانید، مجاز نیستید که کل بدنتان را نجس بکنید و نماز بخوانید. این از آثار عرف انحلال مانعیته. عرف میگه مفسده داره این لبس ثوب نجس یا نماز در بدن نجس، و مفسده انحلالیه است. انگشتت نجس است، نمیتوانی بشوری، چرا آب نجس را به کل بدنت ریختی عمدن؟ عرف استظهارش انحلالیت مانعیت، چون نهی ناشی میشه از مفسده در فعل، و مفسده در فعل غالباً انحلالیه. هر فردی از این فعل مفسده داره و عرف استظهار میکنه از خطاب نهی انحلالیت مفسده و مبغوضیت را. ولی ما در یک بخش با فرمایش امام موافقیم. به نظر ما باید تفصیل داد بین مواردی که وصفی رو مانع قرار بدن یا فعل مستقلی رو مانع قرار بدن. یه وقت میگه جئنی به ما این لیس به مالحن، آبی بیاور که شور نباشد. شک میکنم این آبی که بردم شور است یا شور نیست. میگه مولا به تو گفت آبی بیار که شور نباشد، چجور اگر میگفت آبی بیاور که شیرین باشد؟ قاعده اشتغال میگفت باید احراز کنی آب شیرین بردی، حالا هم گفته آبی بیاور که شور نباشد. آبی که شور نیست را از تو خواست، شک داری این آب شور است یا شور نیست؟ شک در امتثال داری. اینجا عرف انحلالیت مانعیت نمیبینه به این معنا که میگه مطلوب مولا آبی است که شور نیست. آبی که شور نیست من نمیدانم برای مولا بردم یا نبردم. براءت جاری کنم از مانعیت این وصف آب که نمیدانم شور است یا شور نیست، این عرفی نیست. چون عرف میگه متعلق تکلیف معلومه، آبی که شور نیست بیاور، شک در امتثال داریم. اما در جایی که مانع فعل مستقله، مولا میگه هنگام آمدن مهمان دم در بایست و لباس نجس نپوش در اون هنگام، فعل مستقله. خب عرف میگه من گفت لباس نجس نپوش در هنگام استقبال مهمان ها، من نمیدونم این لباس نجس یا نجس نیست. چجور اگر لا تشرب الخمر میگفت رفع ما لا یعلمون، جاری میشد در خمر مشکول، حالا میگفته لا تلبس ثوبا نجس امام الضیوف، استقبل الضیوف ولا تلبس ثوبا نجس، که البته اینم نهی ضمنی است، نهی استقلالی نیست، ولیکن عرف میگه من نمیدانم که آیا این ثوب هم نجس است یا نجس نیست، شک دارم در نهی از لبس آن. و تفصیل الکلام فی محله و ما نحن فی از این قبیل دومه، سل ولا تلبس ثوبا نجس حال الصلات، فعل مستقلی است. فرق میکنه با توزع به ما این لیس به نجس. اونجا ما میگیم حتی اگر نمیگفت توزع به ما این طاهر، میگفت توزع به ما این لیس به نجس، در موارد شک در نجاست آب قاعده اشتغال جاری بود. تفصیل این بحث رو در جای خودش انشاءالله باید دنبال کنیم. بحث فهم عرفی است که نهی از فعل مستقل باشد یا وصفی عدمی را در متعلق اخذ کنند، مثل توزع به ما ان لیس به نجس. به نظر ما توزع به ما ان لیس به نجس با توزع به ما ان طاهر فرق نمی کنه، شک در امتثال دیگه. میگه من میدونم مولا من گفته با آبی وضو بگیر که نجس نیست، نمیدونم با همچه آبی وضو گرفتم یا نه. عرف معامله دو خطاب میکنه، میگه نماز بخوان و در و لابس ثوب نجس نباش، مثل اینکه بگه شارب الخمر نباش، لا تشرب الخمر. اونم دو فعل دیگه، سل ولا یکن بدن و که نجسا، اونم نهی میکنه از نجس بودن بدن در هنگام نماز. حالا این مطلب در ذهن ما هست، خیلی اصرارم فعلا نداریم که جا بندازیم این مطلب رو، چون محل بحثش اینجا نیست. خواستم اشاره بکنم به مبانی که در این بحث سه مبنا هست: قول به براءت از مانعیت مطلقا که قول مرحوم آقای خویی هست و مرحوم استاد، قول به عدم براءت از مانعیت در شبهه مصداقیه که قول امام هست، قول سوم ما یخطر بالبال من التفصیل. مطلب دوم مطلبی است که در بحوث ذکر کرده. ایشون گفتن که براءت از مانعیت در جایی جاری میشه که مانعیت عبارت باشه از صوب لکونهی نجسن، یعنی مولا بگه که نماز بخوان در صوب، نماز بخوان و صوبت نجس نباشد، نجس بودن صوب، کون و صوب نجسا، این مانعیت داشته باشه و حیثیت تعلیلیه باشه برای مانعیت صوب. صوب مانع است لکونه این نجسا. خب این وقتی شک دارم این صوب نجس است یا نه، یعنی شک دارم در مانعیت آن. اینجا بله براءت از مانعیت جاری میشه، اما اگر نجاست و صوب مانع باشه، نجاست و صوب یا از صوب و نجس مانع باشه، نه کون و صوب نجسا، نجاست و صوب مانع باشه، وجود و صوب نجس مانع باشه به نحو مفاد کانه تامه، اینجا ما شک در وجود مانع داریم، نشک در وصف مانعیت، اینجا که جای براءت نیست. مثل ایمونه که من در نماز شک میکنم قهقهه کردم یا نکردم، خب اینجا معنا نداره براءت جاری کنم. براءت از چی میخوام جاری کنم؟ خب قهقهه مانعه، شک دارم در وجود مانع، خب استثام میکنم عدم وجود مانع را، حرفی نیست. اما براءت از مانعیت معنا نداره، قهقهه مانعه دیگه، شک دارم در وجود این مانع. نجاست صوب مانعه، شک دارم در وجود مانع، که هل نجاست صوب موجودتون ام لا، اینکه براءت از مانعیت معنا نداره. براءت از مانعیت جایی معنا داره که صوب مانع باشد لکونهی نجسا، وقت نمیدونم هل هاز از صوب مانع آن املا، اگر حیثیت تعلیلی نجاست موجود شده در این صوب، پس این صوب مانعیت پیدا کرده، شک دارم براءت جاری کنم از مانعیت صوب. اما اگر نجاست و صوب مانع باشه، من براءت از مانعیت نجاست صوب جاری کنم؟ معنا نداره. نجاست صوب اینما وجدت فهی مانعتان، شک دارم در وجود مانع. مثل این که شارع گفته نخواب، من شک دارم اگر سرم رو بالش بگذارم خوابم میبره یا نه، براءت جاری کنم از چی؟ خوابیدن حرامه دیگه بر من در این حال، براءت از چی جاری کنم؟ استصحاب استقبالی کنم عدم تحقق نوم را، حرف دیگریه. براءت از حرمت معنا نداره، خب نوم حرامه، شک دارم در تحقق نوم، استصحاب بکنم عدم نوم را، حرفی نیست، اما براءت معنا نداره. اینجا هم همینه. و فرضینه در مانع نفی خواهم براءت از مانعیت جاری کنم، نه استصحاب عدم وجود مانع، چون استصحاب عدم وجود مانع مبتلا به معارضه. استصحاب عدم نجاست صبح مبتلاست با معارضه با استصحاب طهارت اون تراب یا اون ماء الوضوء، خطاب مشترک استصحاب دیگه. من میخوام فقط براءت جاری کنم و بگم خطاب مختصه. در بحوث گفتن براءت از مانعیت در صورتی که نجاست و صبح مانع باشه معنا نداره. و نجاست و صبح مانع، من شک دارم در وجود مانع. به نظر ما این مطلب قابل جوابه. چه لزومی داره آقا من بگم براءت از مانعیت نجاست صبح میخوام جاری کنم تا شما هجوم بکنید به ما، حمله کنید به ما؟ ما براءت جاری میکنیم از وصف این صبح، میگیم وصف این صبح من حیث نجاست و طهاره نمیدونیم مانعیت دارد یا ندارد. اگه وصفش نجاست مانعیت داره، اگه وصفش طهارت مانعیت نداره. براءت از مانعیت و وصف هاذا الصبح جاری میکنیم. اگر وصف این صبح عنوان نجاست برش منطبقه مانعیت داره، عنوان نجاست برش منطبق نیست مانعیت نداره. ولذا به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. نه خیر، نجاست و صبح مانعیت داره، به تعداد نجاست های صبح انحلال دارد. اگر 100 نجاست و صبح داریم، 100 تا مانعیت نجاست و صبح داریم و 99 تا نجاست و صبح که داریم، مون این 100م، اگه اینم وصفش نجاست باشه اینم میشه مانعیت 100م. براءت جاری میکنیم از مانعیت وصف این صبح. این انحلال مانعیت رو که قبول داره ایشون، که وقتی نجاست و صبح مانع بود به تعداد افراد نجاست انحلال پیدا میکنه مانعیت. ولذا اگر یک نجاست و صبحی در این صبح من موجود شد میشه مانع 100م، غیر از اون 99 نجاست و صبحای دیگر. براءت جاری میکنیم از مانعیت وصف این صبح من حیث طهارت و نجاست، ولذا این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. راجع به اصل این مطلب که آیا طهارت شرط یا نجاست مانعه، از نظر فقهی آقای خویی فرمود که استظهار ما اینه که طهارت صبح شرطه، طهارت جسد شرطه، چون صحیح زراره گفته لا صلاة الا به طهور و یجزی که من الاستنجاء ثلاثة و احجار. به قرینه این فقره ثانیه این صحیحه می فهمیم که لا صلاة الا به طهور، طهور به معنی طهارت عام از طهارت از حدث و طهارت از خبث هست. و الا اگر فقط طهارت از حدث بود چه تناسبی داشت بعدش بگه و یجزی که من الاستنجاء ثلاثة و احجار؟ به نظر ما این فرمایش تمام نیست. اولا روایات دیگر هم داریم که نکرده از صلات فی النجس لا تصل فی ثوبن اصابه خمرون او مسکرون حتی تغسله. اونم ظاهرش اینه که نجاست و صوب مانه. به نظر شما دو تا ظهور مقابل هم چه مرجحی دارد که از لا صلات الا به طهور شرطیت طهارت رو کشف میکنید، ولی از لا تصل فی صوب اصابه خمرون او مسکرون حتی تغسله مانعیت نجاست رو استظهار نمیکنید؟ و الا منافات نداره. طهارت شرط طبق لا صلات الا به طهور، و چون طهارت شرط، امام فرمود لا تصل فی صوب اصابه خمر او مسکر حتی تغسله لما لا یکس. بگید چون نجاست مانع است طبق لا تصل حتی تغسله، امام فرمود لا صلات الا به طهور. و الا اگر دنبال دلیل بر شرطیت طهارت بودید، احتیاج به سعیه زراره شما نیست، همین سعیه زراره ثانیه در استصحاب خودش ظاهرش این که طهارت شرطه. لأنک کنت علا یقین من طهارتک فشککت و لیسه یم بقیلک انتن غزل یقین به شک ابدا. یا در فقره رابعه تغسل من ثوبک الناهیه التي ترى انه قد اصابها حتی تكون على یقین من طهارتک. ما دلیل بر اینکه طهارت ثوب لازمه در نماز که داریم، اختصاص نداره به لا صلات الا به طهور شما، ولی از اون طرف دلیل بر مانعیت نجاست هم داریم. ثانیاً کی میگه صحیحه زراره لا صلات الا به طهور طهارت از خبث و حدث هست؟ نه خیر، لا صلات الا به طهور میشه به معنی مطهر باشه. لا صلات الا به مطهر، مطهر میخواییم قبل از نماز. حالا مطهر میخواییم برای چی؟ مطهر میخواییم هم برای اینکه رفع حدث بشه، هم برای اینکه رفع خبث بشه، رفع مانع بشه. لا صلات الا به مطهرن دیگه. مگه ذیلش رو شما دلیل قرار نمیدید؟ مگه ذیلش رو دلیل قرار نمیدید استنجا را؟ خب مگه میشه آدمی باشه نماز بخونه قبلش نیاز به استنجا نداشته باشه؟ بالاخره یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت قبل نیاز به استنجا داره. او بحث صبح بود، اینجا فقره ثانیه بحث طهارت بدن. اینو قاید قرینه قرار بدید. و یوزی کمن الاستنجا ثلاثه احجار. خب لا صلات الا به مطهر، مطهر میخواییم ولو برای رفع حدث و خبث. ونگهی میتونه اصلا لا صلات الا به طهور من الحدث باشه، منتها شرط طهور من الحدث ولو شرط کمال اینه قبل استنجا کنید. غیر از اینکه شرط نماز هست استنجا در کنار طهور من الحدث، شرط کمال طهور من الحدث هم اینه که قبلش استنجا کنید. روایت میگه اگر استنجا نکنید وضو بگیرید، اعاده کنید وضوعتان را. اینا میتونه مناسبت درست کنه برای ذکر فقره ثانیه. و الا شما که قبول دارید طهور ظهور نداره در طهارت از خبث، باید فقره ثانیه رو قرینه بگیرید، اینا هم قرینه نمیشه. ولی احتیاج نبود به این صحیح زراره، خود همین صحیح ثانیه زراره گفت تا تکون علا یقین من طهارته دیگه، اینو دلیل قرار بدید. کمان که مرحوم استاد اینو دلیل قرار میداد بر شرطیت طهارت. ولیکن ما اصلا معتقدیم هیچ ظهور عرفی نداره، لا صلات الا به طهارت صوب و الجسد در شرطیت طهارت، لا تسلف النجس هم هیچ ظهور نداره در مانعیت نجاست. بیانهای عرفیه، ممکنه نجاست مانع باشه امام بفرماید سلفی صوب طاهر، ممکنه طهارت صوب شرط باشه امام بفرماید لا تسلف النجس. اگرم اصرار کنید بگید نه این دیگه تسامح به قول برخی از بزرگان شلوها شد، این درست نیست، ظاهر این حدیث شرطیت طهارته که میگه اتا تکون علا یقین من طهارته، میگیم خب ظاهر لا تسلفی صوب اصابه و خمرا مانعیت نجاسته، تعارضا تساقطا، ولذا میشه مجمل باید رجوع کنیم به اصل عملی. ما نمیدانیم طهارت شرطه در صوب و بدن یا نجاست مانعه، و سیأتی انشاء الله غدن که در این گونه موارد براحت از باوریت جاری میشه و مشکلی ایجاد نمیشه، انشاءالله توضیح رو فردا هست.
با اینکه احتمال میده شرط باشه.